عباس له تاسو سره دی په بلی خبری مجله کې.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اینکه مقامات حکومت میگویند که با تشکیل کابینه جدید یک سیستم کارا را نیز تشکیل خواهند کرد. حملات انتحاری بر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خونسا شده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. ریاست امنیت ملی افغانستان 5 نفر را به اتهام طرح ریزی حمله انتحاری بالای عبدالرشید دوستم دستگیر کرده است. انتظار می رود تا دو هفته دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک به شهروندان افغانستان آغاز شود و معاون کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید حدود 300 تن از شهروندان تاجیکستان در کنار تندروان مسلمان به شمول گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان 5 نفر را به اتهام طرح‌ریزی حمله انتحاری بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور دستگیر کرده است. سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که یک مظنون در ولایت کندوز بازداشت شده و 4 مظنون دیگر در کابل. آقای صدیقی میگوید
5 تن از تروریستانی که میخواستن محترم معاون صاحب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جنرال صاحب دوستم هدف یک حمله انتحاری و تهاجمی قرار دادن، تا دو عملیات ریاست عمومی امنیت ملی اینا دستگیر گردیدن.
گفتگوی مفصلتر با حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان را در همین مجله خبری میشنوید. انتظار می رود تا دو هفته دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیک به شهروندان افغانستان آغاز شود. زمرای باهر، یک مسئول بلند رتبه اداره توزیع تذکره های الکترونیک به رادیو آزادی گفت که آمادگی برای توزیع این تذکره ها نهایی شده است.
چیزی که مربوط به اداره ما میشه ای است که ما آمادگی را داریم و ای که ما رسماً آغاز کنیم برای توزیع تذکره ای برمیگرده به صلاحیت های مسئولان بلند رتبه دولتی. یعنی ما فعلا منتظر هدایت و اجازه رئیس جمهور محمد اشرف غنی هستیم.
حکومت افغانستان تقریبا 2 سال پیش به خاطر توزیع تذکره های الکترونیک کارش را آغاز کرد. حالا که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار داریم، بالای توزیع هر چه زودتر این تذکره ها تاکید می شود. در انتخابات ریاست جمهوری امسال هم نبود تذکره های الکترونیک از مشکلات عمده در سر راه ثبت نام و رای دهی افغان ها بود. عربستان سعودی یک مرکز فرهنگی را به نام ملک عبدالله ابن عبدالعزیز در شهر کابل بنا می‌کند. سفیر عربستان سعودی در کابل امروز گفت این یک مرکز بزرگ فرهنگ اسلامی در سطح منطقه خواهد بود. موافقتنامه ساخت این مرکز امروز میان نماینده وزارت مالیه عربستان سعودی و یک شرکت ساختمانی این کشور در کابل امضا شد. این مرکز قرار است در تپه مرنجان بنا شود. ادامه خبرها از ایران از جهان. معاون کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید حدود 300 تن از شهروندان تاجیکستان در کنار تندروان مسلمان به شمول گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. اکرم امانوف امروز به اعضای پارلمان کشورش گفت این تاجک ها اکثرا از طریق روسیه و افغانستان به سوریه می روند. به گفته امانوف یکی از دفترهایی که برای جنگ سوریه جنگجو استخدام می کند در مسکو موقعیت دارد. پیش از این مقام های تاجک گفته بودند که بیش از 200 شهروند تاجیکستان در سوریه می جنگند. گفته می شود که حدود 50 تاجک تا حال در سوریه کشته شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در کیف یک بار دیگر گفت واشنگتن الحاق کریمیا با فدراسیون روسیه را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. بایدن در یک کنفرانس خبری مشترک با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت ترسیم سرحدات نو با استفاده از زور غیر قابل پذیرش است. او میگوید خیلی ساده در قرن 21 ترسیم دوباره سرحدها با استفاده از زور در اروپا و یا جای دیگر غیر قابل پذیرش است. این هم پذیرفتنی نیست که کشور به خاطر آن که تصمیم های کشور همسایه خود را دوست ندارد در آن مداخله نظامی کند. امروز نخستین سال روز آغاز تظاهرات است که در نهایت سبب سقوط رژیم طرفدار مسکو در اوکراین شد. در این روز ده ها نفر از کسانی که در جریان این تظاهرات کشته شدند یادبود شد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفته است کشورهای نیرومند جهان و ایران برای رسیدن به یک توافق نهایی راه درازی را در پیش رو دارند. هاموند که امروز در ویانا صحبت می‌کرد همچنان گفت اگر ایران از خود انعطاف نشان دهد منفعت بزرگ به دست خواهد آورد. مذاکرات میان ایران و کشورهای نیرومند جهان بالای برنامه‌ای هسته‌ای تهران در ویانا برگزار شده است. مذاکره کننده‌ها 24 ماه جاری را برای رسیدن به یک توافق نهایی با ایران ضرب الاجل تعیین کردند. شورشیان گروه دولت اسلامی بالای رمادی مرکز ولایت غربی انبار عراق حمله کردند. مقام‌های امنیتی می‌گویند این شورشیان امروز مرکز رمادی را راکتباران کردند. هذال الفهوادی یک عضو شورای ولایتی انبار گفت در مساجد اعلان و تقاضا می‌شود که هر کس سلاح در اختیار دارد بر ضد حمله کننده‌ها بجنگد. رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد و بخش عمده آن در تصرف شورشیان گروه دولت اسلامی است. با اساس گزارش ها ائتلاف سیاسی که تازه در اوکراین تشکیل شده پیوستن اوکراین به ناتو را هدف اصلی خود تعیین کرده است. این ائتلاف متشکل از 5 حزب طرفدار غرب است که یک جا با هم اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند. آنها مسوده ای را امروز تهیه کردند که عضویت در ناتو را یکی از اهداف اصلی حکومت اوکراین تعیین می کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. رهبران حکومت افغانستان می‌خواهند با تشکیل کابینه یک سیستم دائمی کارا را نیز در افغانستان تشکیل بدهند. یک مقام دولت گفت
هدف اساسی هست، یعنی رئیس محترم اجرایی هم در رابطه با جناب رئیس جمهور موافق هست که نظام بسازیم، سیستم بسازیم.
هندوستان درباره خروج قوای بین المللی از افغانستان اظهار نگرانی می کند. یک مقام اداره امنیت افغانستان می گوید 5 حمله کننده انتحاری را که می خواستند معاون اول رئیس جمهور را هدف قرار بدهند دستگیر نمودند.
5 تن از تروریستانه که میخواستن جنرال سر دوستم هدف یک عملی انتحاری قرار دادن. پای 2 عملیات ریاست بومی امنیت ملی دستگیر گردیدن.
به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی به مردم افغانستان شروع می شود. یک مسئول توزیع این تذکره ها در مورد امتیازات آن سخن می گوید.
تمام اجزای افغانستان با گرفتن تذکره الکترونیکی بایومتری خود ختم می کنند. یعنی بایومتری که اندوش شخصون و همچنان اندوش های درگانه تمام اجزا ختم می شود.
یک نظامی سابق پاکستان که به خالد شیخ طراح حملات 11 سپتامبر بر امریکا پناه داده بود در حمله هوایی امریکا کشته شد. تلاش ها برای حل بحران اتمی ایران ادامه دارد و معاون رئیس جمهور امریکا از کیف پایتخت اوکراین دیدن کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان تلاش دارند تا با تشکیل کابینه یک سیستم دائمی کارا را در کشور به میان آورند. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید که بحث و گفتگوها نیز به هدف انجام این کار میان دو طرف جریان دارد. گفته می شود که یکی از دلایل تأخیر در معرفی کابینه جدید حکومت افغانستان همین مسئله بوده است. شرح بیشتر از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
مشاور حقوقی رئیس جمهور اشرف غنی هشدار می‌دهد تا زمانی که به سیستم سازی در نظام افغانستان توجه جدی صورت نگیرد وضعیت این کشور هرگز بهبود نخواهد یافت. عبدالعلی محمدی روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت که نبود یک سیستم مستحکم و دائمی در افغانستان سبب شده که همواره در قضایا در کشور سلیقه‌ای برخورد صورت گیرد و مردم با مشکلات جدی روبرو باشند. به گفته آقای محمدی رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان تلاش دارند تا در این بخش یک کار بنیادی را انجام بدهند.
هدف اساسی هست، یعنی رئیس محترم اجرایی هم در این رابطه با جناب رئیس جمهور موافق است که نظام بسازیم، سیستم بسازیم که دیگه سیستم کار خود بکنه، دیگه هیچ ضرورتی به این نباشه که افراد به اول وضعیت خود را بسنجن بعد تا ما به فکر راه حل برای افراد باشیم.
آقای محمدی همچنان گفت که موافقتنامه 29 سنبله میان دو تیم انتخاباتی هم بر این مسئله تاکید دارد که باید به اصل شایسته سالاری در حکومت وحدت ملی توجه جدی صورت گیرد. گفته می شود که یکی از دلایل تأخیر در معرفی کابینه جدید حکومت افغانستان هم تمرکز رئیس جمهور و رئیس اجرایی به همین مسئله بوده است. گرچند مشاور حقوقی رئیس جمهور در مورد زمان دقیق معرفی کابینه چیزی نگفت، اما تاکید کرد که به زودی در این عرصه پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. عبدالعلی محمدی میگوید که رئیس جمهور انوس هم بر سه مسئله برای تشکیل کابینه حکومت افغانستان تاکید دارد.
یک، ادارات باید کاهش پیدا بکنه. ادارات موازی، تکراری و بی هدف باید از ساختار دولت حذف شود. دو، همونطور که در موافقتنامه 29 سنبله هم آمده بین هر دو تیم، باید مکانیزم گزینش مقامات بلندپایه بر اساس شایستگی تعریف شود. و گام سوم، گزینش افراد مطابق معیارهاست. یعنی تا به این مرحله نرسیدیم ممکنه که اختلاف نظرها وجود داشته باشه.
این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی حدود دو ماه قبل در نخستین روز کاریش به مردم افغانستان وعده سپرد که کابینه جدید را در مدت 45 روز معرفی میکند. برخی از تحلیلگران افغان میگویند که تأخیر در معرفی و تشکیل کابینه باعث ایجاد مشکلات در ادارات دولتی شده است. آنان تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از کندی کار در ادارات دولتی و رفع مشکلات مردم باید هر چه زودتر کابینه جدید تشکیل شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید 5 فردی را دستگیر کردند که می خواستند عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را ترور کنند. ابراهیم صافی با حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست مصاحبه انجام داده و در نخست موضوع را از او پرسیده است.
5 تن از تروریستانه که میخواستن محترم معاون صاحب اول ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان جنرال صاحب دوستم هدف یک حمله انتحاری و تهاجمی قرار دادن. تا 2 عملیات ریاست عمومی امنیت ملی اینا دستگیر گردیدن. در مرحله اول 1 تن از افراد انتحاری در حوامی شهر مزار شریف جای به جای شده بود تا زمانی که معاون صاحب اول تا یکی سفرهای خود به شمال افغانستان سفر کردن اینا را آماده یک حمله تروریستی قرار بدن که ریاست امنیت ملی ولایت بلخ اینا را قبل از به هدف رسیدنشان دستگیر کردن. بعد از دستگیری فرد اول 4 تن افراد انتحاری دیگر به استقامت شهر کابل ارسال شدن تا جنرال صاحب دوستم در شهر کابل مورد حمله انتحاری و تهاجمی قرار بدن که خوشبختانه ما هر 4 تن انتحاری ها را با مواد انفجاریشان در ناحیه 5 شهر کابل دستگیر کردیم.
افرادی که از طرف ریاست امنیت دستگیر شده، آیا اینها اعتراف کردند که هدفی از یا جنرال صاحب دوستم بود؟
بله، ما اطلاعات ما مبنی بر زمینه بود تا طراحی که شده بود، آمادگی از این حمله از 2 ماه پیش شده بود و اینا طراحشان و خود عاملینی که می‌خواستن مرتکب از این عمل شوند، تمام شواهد و اثبات به شما هست که هدف از اینا جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان بود.
صدیقی صاحب اگه بگوین یکی ها بودن و از طرف کی روان شده بود؟
این هر 5 تنشان از گروه طالبان بودن که از 2 ماه پیش آمادگی خود گرفته بودن و میخواستن که امی عملیات را اجرا کنن.
گفته میتونین که از کدام ولایت ها بود؟
از هویت افراد 3 تنشان از ولسوالی های مختلف ولایت قندار بودن و 1 تنشان هم از ولایت پکتیا. 5 طالفین هویتش تثبیت نشده. اگر دقیق هویت اصلی از اینا چیسته انقریب باز به خدمت شما خاطر آمدن.
حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود که در مورد دستگیری افراد سخن می گفت که می خواستن معاون اول رئیس جمهور را ترور کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات هند و کارشناسان مسائل سیاسی آن کشور از خروج قوای بین المللی از افغانستان نگرانی دارند. قرار است 40 روز بعد تمام نیروهای جنگی ناتو افغانستان را ترک کنند و ناتو از اول جنوری سال 2015 میلادی ماموریت جنگی در افغانستان نخواهد داشت و در چوکات یک ماموریت جدید با آموزش و مشورت دهی نیروهای افغان ادامه می‌دهد. ولی هند نگرانی دارد که در نتیجه خروج قوای بین المللی از افغانستان تندروان از خلای قدرت استفاده کرده و امنیت را در این کشور نارام خواهند ساخت که این مسئله بالای هند هم بی تأثیر نخواهد بود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
نریندرا مودی صدر اعظم هند که کشورش از خروج قوای بین المللی از افغانستان نگرانی دارد، امیدوار است هفته آینده با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ملاقات کند. قرار است آقای غنی هفته آینده در اجلاس سارک یا سازمان همکاری های جنوب آسیا شرکت کند که در کاتماندو پایتخت نیپال دایر می شود. صدر اعظم هند نریندرا مودی دیروز ابراز امیدواری کرد که در حاشیه جلسه سارک با اشرف غنی ببیند. اکثر مقامات هندی و کارشناسان آن کشور نگرانی دارند که بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان، طالبان مسلح در این کشور قوی تر شوند. به باور آنها، تندروان مسلح شاید با خروج قوای جنگی ناتو از خلای ایجاد شده امنیتی به نفع خود استفاده کنند. آنها همچنان فکر می کنند که پاکستان با استفاده از طالبان و شبکه حقانی در افغانستان بر هندی ها و اهداف هند در افغانستان حمله کنند و گروه های تندرو مثل لشکر طیبه و جیش محمد را به حملات در هند تشویق کند. مقامات هندی و افغان می گویند در حملات بر مراکز دیپلماتیک هند در افغانستان لشکر طیبه مستقر در پاکستان دست دارد. در این حال رسانه ها و استخبارات هند مکررن از احتمال حملات در خاک هند هشدار می دهند. اگر به گزارش های رسانه های هندی باور شود، پلان های زیاد برای حملات در هند طرح‌ریزی شده اند. در شهر کلکته هند که مرکز ایالت غربی بنگال است، هشدار حملات تروریستی داده شده است و اجیت دیول مشاور امنیت ملی هند گفته است حالات در بنگال به یک بم ساعتی مبدل شده است. در شمال هند نیز این نگرانی موجود است که خروج قوای ناتو از افغانستان بر امنیت هند تأثیر منفی خواهد داشت، ولی این تصویر در افغانستان به طور عمومی متفاوت است. مقامات افغان می گویند با خروج قوای بین المللی هیچ تغییر در افغانستان نخواهد آمد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان میگویند که احتمالاً تا دو هفته دیگر روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل رسماً آغاز خواهد شد. جمشید طبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با ازمره باهر رئیس ثبت نام اداره توزیع تذکره مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که آمادگی ها برای توزیع تذکره های الکترونیکی تا چه حد است. آقای باهر میگوید
اداره تذکره الکترونیکی تقریبا بیش از دو سال قبل ایجاد شد. از زمان تا امروز کارهای بسیار زیاد و ارزشمند و گسترده در زمینه در بخش های مختلف اداره به وجود آمد که هم از نگاه تکنیکی تا امروز پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته و هم از در بعد اداریش و استخدام پرسنل اداره توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی لازم است بر آغاز توزیع عملی تذکره الکترونیکی در افغانستان دارد.
پس چی وقت امی روند توزیع تذکره الکترونیکی رسما آغاز میشه؟
چیزی که مربوط به اداره ما میشه ای است که ما مدیره داریم و ای که ما رسما آغاز کنیم برای توزیع تذکره ای برمیگرده به صلاحیت های مسئولان بلندرتبه دولتی. یعنی ما فعلا منتظر هدایت و اجازه رئیس جمهور محمد اشرف غنی هستیم.
یک چیز خود روشنی انداخته میتونین که چه زمان احتمالا امی روند آغاز میشه؟
چند روز قبل مشاور حقوقی رئیس جمهور سای مصاحبه گفته بیان که گویا بزیدی پانصد اول نفیس که منتظر توشیر رئیس جمهور است توشیر میشه و بعد از اجازه توزیع تذکره میتونه.
به نظرتان چه مدت زمان خواهد گرفتمی توشیر؟
فقط گمان میکنیم که نظر به وعده که دادن بر رسانه ها گمان میکنیم که بزیدی شاید که دو هفته دیگه اینا حداقل قانون توشیر کنن. بعد توشیر قانون شاید بزیدی اجازه توزیع تذکره هم داده شد.
ایتور یک زمان تعیین کردین پیش خود که از کجا شروع میکنین، از کدام ولایت و چه مدت زمان در بر میگیره تا تمامی مردم این کشور تذکره الکترونیکی داشته باشن؟
نظر و ظرفیتی که فعلا داریم، ما نخست از شهر کابل روند توزیع تذکره را آغاز میکنیم و مرحله دوم ولسوالی های کابل است و مرحله سوم به ولایات میریم. اما این که ما در چقدر وقت میتونیم تمام کشور را تحت پوش قرار بدیم، اعتماد به این دارد که ما ظرفیتی که داریم همین ظرفیت میمانه و ظرفیت بالا میره. اگر همین ظرفیت دانه ما فکر میکنیم که چندین سال نیاز است تا به شکل سراسری تمام افغانستان تحت پوشش قرار بگیره و تمام اعضای افغانستان تسکیل چیزی حاصل کنه.
به این معنی که ظرفیت کافی وجود نداره، میشه کم جزئیات بتین که چه تعداد از افراد در این بخش به کار آغاز کردن؟
ظرفیت لازم وجود داره، یعنی اگر توقع بالا بره بنابراین به ظرفیت بیشتر ضرورت داریم. یعنی ظرفیتی که فعلا ما داریم حدود کمتر از 1000 پرسنل داره اداره توزیع تسهیل الکترونیکی و این ظرفیت آمادگی ازیرا داره و توانایی را داره که تسهیل الکترونیکی آغاز کنه، اما برای یک پروسه نرمالی که ما در نظر داریم اگر توقع بالا بره طبعا ظرفیت باید همچنان بالا بره.
بسیار خوب، یکم در مورد خصوصیات این تذکره بگوین که چگونه هست؟
تذکره الکترونیکی با استانداردها و معیارهای جهانی آماده شده و این تذکره میتونه که در بخش مختلف سهولت‌های بسیار مهمی را بر مردم افغانستان فراهم کنه. بسیار اهمیت داره و میخوایم بگوییم که ما تمام تذکره الکترونیکی تمام اعضای افغانستان با گرفتن تذکره الکترونیکی بایومتریک را ختم میکنن، یعنی بایومتریک انده چشم و همچنان انگشت‌های دهانه تمام اعضا ختم میشن که از مسائل مختلف بخصوص از فساد و گرفتن چندین تذکره جلوگیری.
ازمرای باهر رئیس ثبت نام اداره توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان بود که گفت به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان شروع خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک نظامی سابق پاکستان که به خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر بر امریکا در خانه‌اش پناه داده بود، در یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها عادل عبدالقدوس در یک حمله که 10 روز پیش در وزیرستان شمالی انجام شد، هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
کشته شدن یک نظامی سابق پاکستان که به همکاری با شبکه القاعده متهم بود به روز جمعه تایید شد. دو منبع امنیتی که نامهایشان گرفتن نشدن میگویند عادل عبدالقدوس یک افسر سابق اردوی پاکستان که برای خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر در خانه‌اش پناه داده بود در منطقه دتاخیل وزیرستان شمالی کشته شده است. این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 11 نوامبر صورت گرفت. عادل عبدالقدوس در سال 2003 زمان از اردوی پاکستان اخراج شد که خالد شیخ محمد از خانه وی در شهر راولپندی پیدا و دستگیر شد. در کنار طراح اصلی حملات 11 سپتامبر، برادر قدوس هم از این خانه بازداشت شد. یک محکمه نظامی پاکستان این افسر سابق اردو را به اتهام پناه دادن به تروریستان به 5 سال زندان محکوم کرد، اما عادل عبدالقدوس پس از رهایی از زندان به مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان بازگشت و با شبکه القاعده یک جا شد. خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش می‌دهد که قدوس در این اواخر عضویت شاخه شبکه القاعده را در نیمقاره هند که اخیراً از سوی ایمن الزواهری رهبر این شبکه اعلان شد کسب کرده بود. عثمان محمد سخنگوی امین شاخه القاعده در صفحه توییتر خود نوشته است عادل عبدالقدوس با یک عضو دیگر القاعده در حمله طیاره بی پیلوت آمریکا به روز 11 نوامبر امسال کشته شد. در این حمله فرد دومی که کشته شده دکتر سربلند نام داشت، عضو شبکه القاعده بود و مسئولیت معالجه زخمی های شورشیان مسلح را به عهده داشت. منابع امنیتی گفتند در این حمله دو پسر دکتر سربلند که 13 و 15 سال عمر داشتند نیز کشته شدند. ایالات متحده از چندین سال به این سو شورشیان را در آن سوی سرحد افغانستان هدف حملات طیاره های بی پیلوتش قرار داده است. در تازه ترین حمله طیاره بی پیلوت که به روز جمعه در وزیرستان شمالی صورت گرفت، 9 تن از شورشیان مسلح کشته شدند که گفته می شود عرب ها و ازبک ها هم در میانشان شامل بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف ویانا را ترک میکنند. این دو مقام به هدف رسیدن به یک توافق میان تهران و غرب قبل از ضرب العجل تعیین شده 24 نوامبر به ویانا رفته بودند، ولی گفته شده است ایران و غرب راه درازی را برای رسیدن به یک توافق در پیش دارند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در ویانا مرکز اتریش ادامه دارد، جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانیش جواد ظریف ویانا را ترک می کنند. مقامات آمریکایی گفتند آقای کری به هدف دیدار و گفتگو با همتاهان اروپاییش به پاریس می رود و آقای ظریف به تهران می رود تا با مقامات ایرانی قبل از ضرب الاجل 24 نوامبر که برای رسیدن به یک توافق با غرب تعیین شده است مشوره کند. وزیر خارجه برتانیا فیلیپ هاموند گفته است ایران و قدرت‌های جهان راه دراز برای رسیدن به یک توافق در پیش دارند. هاموند در ویانا گفت اگر ایران از خود انحطاف پذیری کافی نشان دهد چیزهای زیاد را برنده خواهد شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از ایران خواست از این فرصت استفاده کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در آغاز مذاکرات در ویانا گفت قدرت‌های جهان در تلاش رسیدن به یک توافق با ایران با هم متحدند ولی در مورد تمدید ضرب الاجل صحبت نمی کنند. آقای کری قبل از آن که راهی ویانا شود در پاریس گفت
ما خواهان رسیدن به یک توافق هستیم، نه یک توافق عادی. این باید یک توافق کارا باشد و تضمین کند که از راههایی که می تواند به تولید بم هسته‌ای بی‌انجامت استفاده نمی شود.
کشورهای غربی نگرانند که ایران با برنامه غنی‌سازی یورانیمش در تلاش تولید اسلحه اتمی است، ولی تهران این مسئله را رد نموده می گوید برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد. دیده شود که دو جانب تا 3 روز دیگر یعنی تا 24 ماه نوامبر به توافق در مورد دست خواهند یافت یا نه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است در ملاقات با رئیس جمهور و صدراعظم اوکراین امروز افزایش کمک غیر نظامی آمریکا را به این کشور اعلان کند. این ملاقات به مناسبت اولین سالگرد آغاز اعتراضات در میدان مرکزی کیف که منجر به سقوط رژیم طرفدار کرملین در اوکراین گردید صورت میگیرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
همزمان با اینکه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شام دیروز به شهر کیف وارد شد، مقامات آمریکایی به خبرنگاران گفتند که جو بایدن انتقال محموله‌های پر از مواد را به اوکراین که امین اکنون در گودام‌های وزارت دفاع آمریکا آماده‌اند اعلان خواهد کرد. این مقامات آمریکایی گفتند که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان در نظر دارد که تحویل دهی واحدهای رادار را نیز اعلان کند که میتواند موقعیت دستگاه‌های پرتاب راکت را مشخص سازند. جو بایدن تحویل دهی این واحدها را به اوکراین از قبل وعده داده بود. مقامات آمریکایی که در صورت افشا نکردن نامشان صحبت می‌کردند، ارزش پولی این کمک‌ها را مشخص نساختند. در این حال روسیه دیروز به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که نیروهای امنیتی اوکراین را کمک نظامی ننماید. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه علیه یک تغییر بزرگ در پالیسی اداره آمریکا در ارتباط به بحران اوکراین اشاره کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات آنتونیو بلینکن در اجلاس استماعی کنگره آمریکا اشاره کرده که گفته است کمک نظامی به اوکراین روی میز مذاکره قرار دارد. آنتونیو بلینکن از سوی باراک اوباما به حیث معاون وزیر خارجه آمریکا تعیین شده است. جف راتکا مسئول روابط مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت موقف ما در ارتباط به کمک های نظامی تغییر نکرده است. هیچ چیزی از آجندای میز مذاکره کم نشده و ما معتقدیم که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد. اما در وضاحت به اقدامات روسیه، طوری که نامزد معاونیت وزارت خارجه آمریکا دیروز در جلسه استماعی خود با آنش شرکت چیز است که ما باید آن را بررسی کنیم. کمکی که قرار است جو بایدن آن را اعلان کند خارج از آن چیز است که رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدارش از واشنگتن در ماه سپتامبر از آمریکا تقاضا کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک نظامی از آمریکا شده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمدزی از هلمند نوشته است به هر اندازه‌ای که اعلان کابینه تأخیر شود به همان اندازه امنیت خرابتر می شود. صابر از ولسوالی گرمسیر هلمند خواهان هرچی زودتر اعلان کابینه شده است. و یک شنونده دیگر رادیو آزادی در پیام خود نوشته است برای جلوگیری تجاوزهای جنسی و دیگر کارهای ناروا یگانه راه جاری کردن حدود شرعی می باشد. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز می کنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتان.